معنادار زندگی در راستای اعتقاد به خداست. مولانا نه تنها مرگ رو پایان زندگی نمیدونه، بلکه اون رو به مثابه نقطه عطف و آغازین مرحله جدیدی از حیات بشری میدونه. حیاتی که در پرتو اعتقاد به خدا معنادار میشه. انشای عشق رو بشنویم در باب تفسیر مثنوی معنوی توسط کارشناس برنامه‌مون اکبر عاشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند اوقات پربرکتی رو برای خودتون مهیا کنید. دوستان، در دفتر دوم مثنوی هستیم، بیت 3501. مقدمتا خدمتتون عرض کنم که در جلسه پیش اشاره کرد به متهم کردن بزرگان و یا متهم کردن نفس، و تاکید کرد که نفس خودتون رو مورد اتهام قرار بدید تا بزرگان و اهل دل رو. حالا رفتار نفس رو برای ما شرح میده. گفتش که دو بیت آخری که در جلسه پیش خوندیم، متهم نفس است نه عقل شریف، متهم حس است نه نور لطیف. نفس سوفسطایی آمد میزنش، کش زدن سازد نه حجت گفتنش. با نفس خیلی جدی برخورد کن. نفس سوفسطایی مغلطه میکنه، خیلی جدی باش رفتار کن. براش نمیشه حجت آورد، دلیل آورد، استدلال کرد. حالا شروع بیت امروز. معجزه بینت فروزت آن زمان، بعد از آن گویت خیالی بود آن. نفس اماره ما معجزات زیادی امکان داره ببینه، اتفاقات مهمی رو امکان داره شاهدش باشه، آیاتی رو امکان داره اتفاقا ببینه. همون لحظه‌ای که میبینه، نفس اصلا خصوصیتش، خصلتش اینه، همون موقع به قول بیت برافروخته میشه، خیلی شادمان و بانشات میشه. ولی به محض اینکه میگذره این موضوع، میگه بابا اینم خیالی بیش نیست. ور حقیقت بودی آن دید عجب، پس مقیم چشم بودی روز و شب. نفس میگه اگر این معجزات، این کرامات، این آیاتی که ما میبینیم واقعا حقیقت داشتش، خب روز و شب ما میتونستیم اینها رو مشاهده کنیم، پس معلومه یه خیالی بیش نبود. خیلی از ماها هم یه همچین اتفاقاتی برامون شاید افتاده باشه و متاسفانه از یادمون رفته. بعضی وقتا میبینید که یه آیاتی، یه نشانه هایی رو درک میکنیم، اتفاق میفته تو زندگیمون، یک حقیقتی در زندگیمون خودش رو نشون میده، همون لحظه ما میگیم وای عجب و چه دنیای شگرفیه. منتها بلا فاصله بعد از مدتی از یادمون میره. پس اینجا نفس میگه اگر قرار باشه این معجزات و کرامات واقعی باشند، حقیقی باشند، در اصل اینها حتما مدام در جلوی چشممون باید باشند و ما ببینیمشون. حالا جواب میگه آن مقیم چشم پاکان میبود، نه قرین چشم حیوان میشود. مولانا جواب میده، میگه درسته، حقایق باید جلوی چشم باشند، منتها بسته به خودته. اگر تو چشمت پاک باشه، این حقایق مدام جلوی چشته، مدام تو رو به حالت وجد و نشاط و سرور در میاره. ولی این حقایق خودشون رو جلوی چشم افراد حیوان صفت نشون نمیدند. کان عجب زین حس دارد آر و ننگ، کی بود طاووس اندر چاه تنگ. میگه اون عجایب، اون معجزات، اون کرامات که گاهی ما شاهد شاید باشیم، اینها چیزی نیستش که جلوی چشم، جلوی حواس ظاهر انسان بیاند. اینها آر دارند، ننگ دارند، خودشون رو نمایش بدن به حواس پنجگانه ما. چنان که طاووس هیچ وقت نمیره خودش رو توی چاه قرار بده، اونجا خودش رو قایم کنه. خب اینجا چاه به معنی همون حواس ماست و طاووس به معنی همون حقایق، همون کرامات. تا نگویی مرمرا بسیار گو، من ز صد یک گویم و آن همچه مو. چند جا هم تا حالا دیدید گفته حرف زیاده، ولی به خاطر اینکه شما طاقتش رو ندارید یا حوصله‌اش رو ندارید کم صحبت میکنم. اینجا هم میگه که برای اینکه نگید چقدر حرف میزنه، من از صد تا یکی رو، اونم اندازه یک مو، یعنی خیلی کم به شما دارم میگم. راجع به اینکه آیا مولانا زیاد صحبت میکنه یا کم، میاد داستانی میگه. این داستان جالبه، بشنویم. صوفیان بر صوفی شنعه زدند، پیش شیخ خانقاهی آمدند. یه گروهی از صوفیان اومدن، رفتن پیش اون شیخشون، اون بزرگشون. برای چی رفتن؟ برای اینکه بگن آقا جون، یه صوفی از بین ما که این وصله ما نیست، این ما رو داره اذیت میکنه. شنعه به معنی طعنه زدن، درشتی کردنه. شیخ را گفتند داد جان ما تو از این صوفی بجو ای پیشوا. رفتم پیش اون رهبرشون گفتن آقا جون بیا داد ما رو از این صوفی بستان. پیشواشون حالشی گفت، گفت آخر چه گله است ای صوفیان؟ گفت این صوفی سه خو دارد گران. شیخ پرسید خب شکایتتون چیه؟ منظورتون چیه این حرف؟ صوفیا گفتند آقا جون این سه تا صفت بسیار بد غیر قابل تحمل داره. گفتش خب بگید ببینیم. گفتند در سخن بسیار گو همچون جرس، در خورش افزون خورد از 20 کس. وقتی حرف میزنه اینقدر زیاد حرف میزنه انگار که یه زنگیه که پی در پی داره حرف میزنه. وقتی هم غذا میخوره از 20 نفر بیشتر غذا میخوره این یه نفر. خب حالا سومیش چیه؟ ور بخسبت هست چون اصحاب کهف، صوفیان کردند پیش شیخ زحف. و سومین خصلت بعدش اینه که بسیار میخوابه، انگار اصحاب کهفه. اینها رو صوفیان به اون رهبرشون، به اون بزرگشون گفتند. البته این سه تا خصلت که اینجا گفته، این سه تا واقعیت اینه که خب درست نیست. یعنی توصیه هایی در آموزه های ما شده که آقا جون زیاد صحبت نکنید، در ثانی خواب زیاد خوب نیست و پرخوری هم خوب نیست. حالا اینها از همین صفات بعد اومدند گله میکنند به شیخشون. شیخ رو آورد سوی آن فقیر، کی زهر حالی که هست اوساط گیر. خب شیخ اومد رفتش پیش این صوفی که گلگیش آورده بودن پیشش، برگشت بهش گفتش که آقا جون در هر کاری میانه روی کن، میانه روی بهترین کاره. در خبر خیر الامور اوساطها، نافع آمد ز اعتدال اخلاقها. میگه تو خبرها تو حدیث اومده که بهترین کارها میانه رویه، تو هم میانه روی پیشه کن. این که اومدن دارن اعتراض میکنن راست میگن، میانه روی پیشه کن. بعد مثال میزنه میگه وقتی اون چهار آمیزه، اون اخلاط اربعه درون ما هستش، نگاه کن اینها اگر یکیشون بخواد بیشتر از اندازه خودی نشون بده و محدوده خودش رو رعایت نکنه مرض به وجود میاد. حالا این خلط ها چیه؟ اخلاط اربعه یا آمیزه های چهارگانه چیه؟ همون از قدیم گفتم توی طب سنتی الانم خیلی دارن میگن، خون و بلغم و صفرا و سودا. اینها باید به اندازه در بدن انسان باشه. خب طب قدیم به این اعتقاد داشته، ایرانی ها بهش اعتقاد داشتن. و اگر هر کدوم از اینا اضافه بشه، مثلا اگر خون اضافه بشه میشیم دموی مزاج، اگر بلغم بلغمی میشیم یا صفراوی میشیم یا سودایی میشیم. میگه اینها نگاه کن وقتی به اندازه باشند همشون در کنار هم یک تن سالم به وجود میاد. داره نصیحت میکنه اون فقیر رو، گر یکی خلطی فزون شد از عرض، در تن مردم پدید آید مرض. اگر یکی از این خلط ها بیشتر بشه، یکی از این آمیزه ها، اون موقع مرض و بیماری به سوی انسان میاد. بر قرین خیش مفزا در صفت، کان فراغ آورد یقین در عاقبت. میگه حتی در دوستی هاتون هم در نظر داشته باشید حد اعتدال رو نگه دارید، حتی در رفتار با یکدیگر. چرا؟ چون اگر حد رو نگه ندارید، افراط و تفریط کنید، به احتمال زیاد به جدایی و کدورت می انجامه. مثال میزنه برای این، میگه نطق موسی بود براندازه، ولیک هم فزون آمد ز گفته یار نیک. قصه حضرت موسی و حضرت خضر رو میگه، میگه برای مثال با این که حضرت موسی به اندازه حرف میزد، خب به هر حال یکی از پیام رسانان خداوند بوده و پرگو نبودش، ولی بیش از رفیقش حرف میزد، بیش از خضر حرف میزد. آن فزونی با خضر آمد شقاق، گفت رو تو مکسری هازا فراق. این که حضرت موسی زیاد سوال میکردش از حضرت خضر، در حالی که حضرت خضر گفته بود از من نپرس تا وقتش بهت بگم، موجب جدایی اونها شد. به همین خاطر حضرت خضر به اون گفتش که حالا که زیاد حرف میزنی برو که وقت جدایی من و تو رسیده. خب اینها در سوره کهف اومده دیگه. موسیا بسیار گویی دور شو، ورنه با من گنگ باش و کور شو. میگه موسی زیاد صحبت میکنی، زیاد میپرسی، یا از من دور شو یا اگر میخوای با من بیای اندازه رو نگهدار. ور نرفتی و ستیز شسته ای، تو به معنی رفتی بکسسته ای. میگه حالا که میگم برو، اگر نری و لج میکنی میشینی سر جات، بدون که به معنی و اصل تو رفتی و این کسی که نشسته اینجا واقعا تو نیستی. چون حدث کردی تو ناگه در نماز، گویدت سوی طهارت رو بتاز. اینجا مثال چی رو داره میزنه؟ میگه ما بعضی وقتها به ظاهر شاید در کنار کسی باشیم، ولی به معنا و اصل و واقعا هم دل نیستیم، از هم جداییم. مثال قشنگی میزنه، میگه حالا یک نجاستی یا یک کاری که وضو رو باطل میکنه در نماز بر شما اتفاق میفته، میگه برای اینکه نماز از تو دور نشه سری برو وضو بگیر، چون امکان داره نماز رو بخونی ولی واقعیت اینه که اون معنایی که نماز باید داشته باشه رو نداره، تو فقط داری دولا و راست میشی، ور نرفتی خشک جنبان میشوی، خود نمازت رفت پیشین ای قوی. میگه اگه نری تجدید وضو نکنی و طهارت نگیری فقط داری خم و راست میشی، کار بیهوده ای داری انجام میدی، روح نداره کارت، قبلا رفته نمازت، قبلا رفته. رو برای آنها که هم جفت تو اند، عاشقان و تشنه گفت تو اند. برو پیش کسایی که همتای تو اند، همشأن تو اند و شیفته و خواهان سخنان تو اند. بنابراین با هر کسی سخن زیاد نگو. خب وقتم تموم شده، تا اینجا رو از من قبول کنید انشاءالله. به لطف خداوند اگر زنده بودیم در جلسه بعد ادامه ابیات رو به اتفاق قرائت خواهیم کرد. همین، شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدا میسپارم.
پیچیده تا افلاک آقای ازانهای
خلوت سحرگاهتون قبول باشه. هنگام اذان صبح امروز چهارشنبه 23 مهر ماه 1404 ساعت 4:47 صبح به وقت تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها. عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، عزیزانی که همکنون برنامه بشارت باران رو میشنوید. حمید وحیدی هستم در خدمت شما و در خدمت قرآن کریم آیات 73 تا پایان سوره مبارکه زمر. خب این آیات اشاره میکنه به ورود بهشتی ها به بهشت و سکونت در بهشت و صحبتی که اونجا بهشتیان دارن. آیات امید بخشیه. امروزمون رو با این آیات شروع بکنیم. خداوند در آیه 73 میفرماید و سیق الذین تقوا ربهم الى الجنت زمرا، اونهایی که در دنیا تقوا پیشه کردند، حدود خودشون رو میدونستن، حد خدا رو میدونستن، حد انسانیت رو میدونستن، حد پاکی رو میدونستن و پا از این حدود فراتر نگذاشتن، گروه گروه به سمت بهشت میرن. حتی اذا جاؤها، تا میرسن به درب بهشت و فتحت ابوابها، درهای بهشت قبلش بسته است، برای اونها باز میشه، به افتخار اونها باز میشه. فتحت ابوابها، تمام درهای بهشت باز میشه. و قال لهم خزنتها، اون کسانی که مالک بهشتند و فرشته های موکل بر بهشت هستند، میگن سلامون علیکم، سلام میدن. پس این کلمه سلام دادن، سلامون علیکم، یک کلمه بهشتیه. وقتی ما به هم میرسیم و این کلام رو به هم دیگه میگیم، یک کلامی از بهشت داریم به هم دیگه هدیه میدیم. شنیدید میگن مثلا فلان میوه ها بهشتیه، میگن انار یک میوه بهشتیه، انگور یک میوه بهشتیه. سلام هم یک کلمه بهشتیه. سلامون علیکم، تبتم، چقدر شما پاکیزه زندگی کردید، چقدر شما پاکید، چقدر شما تمیزید. اینا رو مامورین بهشتی میگن. فدخلوها خالدین، داخل بهشت بشید برای ابد، برای یک زندگی دیگه بی پایان و ابدی. خب وقتی بهشتی ها چنین استقبالی رو از خودشون میبینن، در نهایت شادمانی و خوشحالی میگن و قالوا الحمد لله الذی صدقنا وعده، حمد و سپاس و ستایش برای خدایی است که وعده خودش رو صادق داشت. وعده داده بود ما اگر پاک زندگی کنیم مهمان بهشت او بشیم. و اورثنا الارض، ما وارثان زمین شدیم. حقیقت زمین مال مؤمنینه. بله ظواهر زمین گاهی ثروتی، قدرتی، حکومتی، سیاستی مال بعضی ها میشه، اما حقیقتا زمین ارث چه کسانی است؟ نتبوأ من الجنة حيث نشاء. این جمله در قرآن فقط همین جا اومده، هیچ جای دیگه تکرار نشده. جالبه اینها مثل که یک دسته خاصی هن که وارد بهش شدن. میگن ما هر جای بهشت بخوایم باشیم میتونیم باشیم، چون شاید بیاد دست بهشتی ها که در رتبه های پایین تری هستن فقط یه جای مشخصی دارن، از اون جای مشخصشون نمیتونن عدول بکنن برن جای دیگه. اما اینا کسانی هم که میگن ما هر جا بخوایم تو بهشت میتونیم باشیم. فنعم اجر العاملین. و چقدر خوب است اجر کسانی که عمل به دستورات الهی میکنن. و تر الملائکه تحافین من حول العرش. خداوند میفرماید که و فرشته ها رو میبینی که به دور مسند فرمان روایی عالم به دور عرش الهی دارن طواف میکنن. یسبحون به حمد ربهم، تسبیح الهی رو دارن. و قضی بینهم بالحق، و قضاوت اون روز به حق انجام میشه، قضاوت بین بندگان. و قیل الحمد لله رب العالمین، و گفته میشه که حمد و سپاس و ستایش مخصوص پروردگاری است که رب عالمیان است. چقدر زیباست، چقدر قشنگه، چقدر همه چیز توحیدیه. سخنی که از فرشته ها شنیده میشه، استقبالی که از مؤمنین میکنن، چه عزتی برای مؤمنین قائلن، و جایگاه ابدی اونها رو به اونها نشون میدن و اونها رو دعوت میکنن در اون جایگاه ابدی. بشنویم این آیات رو با صدای استاد مرحوم عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
أذان الصبح بأفق تهران از رادیو ایران، مؤذن شهید حسن دانش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة Thank you. حی علی الفلاح. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بالصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله.
نماز صبح به امامت آیت الله معرفت.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآله سمع الله لمن الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله. يا ولي العافية أسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول، من شر كل غاشم وطارق، من سائر من خلقت وما خلقت، من خلقك الصامت والناطق، في جنة من كل مخوف، بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه، محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه، بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم، والتمسك بحبلهم، موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم، وبهم أوالي من والى وأجانب من جانب، فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي. يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض، إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
قبول باشه نماز و عبادات شما عزیزان و راهیان نور و عرفان. الهی که مهر خداوندی و الطاف بیکرانش شامل حال همه ما بشه. حال عارفانه‌ای که بعد از خواندن نماز صبح پیدا می‌کنیم حال عجیبیه و همه ما بعد از خواندن نماز صبح حس خوبی پیدا می‌کنیم، اما گاهی خواب ما رو از فیض بهره‌مندی از نماز صبح محروم می‌کنه. یکی از عللی که سبب خواب ماندن ما در صبح ها میشه اینه که روح و جسم انسان از لحاظ کمی و کیفی از استراحت کافی برخوردار نیست. حداقل 6 ساعت خواب برای یک انسان مورد نیازه. اگر انسان بعد از این نوع استراحت به صورت خودجوش از خواب بیدار شد، این نشونگر خواب و استراحت به اندازه و مطلوبه و بیداری بعد از اون یه بیداری هوشیارانه و عبادت با تمرکزه. نماز صبح که اولین نماز از نمازهای یومیه واجب مسلمانانه، بر هر انسان مکلف در زمان مقرر واجبه. تنظیم خواب شبانه و زمان استراحت کافی ما رو برای نماز صبح هوشیارانه آماده میکنه.
زفتا به مهر او تا بندم، زفتا به مهر او تا شاهی می کنم تا بندم، تا بندم. گر نوازد ور کشد، گر نوازد ور کشد فرمان او، من دم در بندگی پایندم، من دم در بندگی در این گلزارش، گاه گریانم گاه گریانم، گهی در خندم گاه گریانم، گهی در خندم. غیر نور او نبیند، غیر نور او نبیند چشم من، تا نظر بر روی او افکندم، تا نظر بر روی او افکندم. جان و دل کردم، جان و دل کردم نثار از نثار این چنین شرمندم، های شرمندم. مرده دردم، مرده دردم، از آن دارم حیات، کشته عشقم، کشته عشقم، از این دل زندم، کشته عشقم، از این دل زندم. ها Yeah.
شب توبه و انابت، شب صدق و معنویت، شب گریه و مناجات، شب شور و شوق باران. بشارت باران این صبح هم با همراهی شما به پایان رسید. آرزوی سلامت و سعادت ما بدرقه راهتون. تا طلوع دیگر، بدرود.
بمونم تو پناه ریشه هامی که هنوز فکر جوونم، اگه پاش بیفته حتی جونم و برات میذارم، آسمونم حاضرم من پای تو زمین بیارم، پای تو زمین بهتر از این که بخوام واسه تو جونمو بدم، من حافظ خاک تو هم از لحظه تولدم، مشتایی که گره شدن علیه تو پس میزنم، هر صد ایمانت بشه با موج غیرت میشکنم، یه نسلی توی خاک غرق ایمان، پرچمت بالا سمیشه وطنی به اسم ایران، استوانی مثل الوان، پاکی مثل رود کارون، تو وجود تک تک ما مثل تو تک شده با
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنی که ما شیعه
فرمودن ما حسر روایت نه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
گناه دوری انسان از عقلانیت ایمانی است، در بیان حجت الاسلام سرلک.
ما همه بندگان خداییم و ملک اوییم و خدای متعال اراده کرده که ما رو از پیچ و خم زندگی روزمره دنیاییمون به سمت خودش سیر بده. الیه رجعا، انا لله، ما مال اوییم. ما همه مستان آن می بوده ایم، عاشقان درگاه وی بوده ایم. ما مال خداییم. همون حقیقت بزرگی که متاسفانه در روزمرگی هامون فراموشش کردیم. خدا هم نگران این فراموشی ما هست که لا تکونو کالذین نسوا الله. مردم مثل اونایی نباشید که خدا رو فراموش کردن. فراموشی خدا بلای بزرگی سر شما میاره. فانساهم انفسهم، خودتون رو فراموش میکنید. شما آمدید تو این عالم که جمال خدا رو مشاهده کنید، که وجودتون بشه آینه تمام نمای رضای حضرت حق. به تعبیر حضرت حجت ارواحنا فدا که فرمودن قلوبنا اوعیتون لمشیت الله، قلوب ما و دلهای ما ظرف اراده خداست. ما بنا بوده قلبمون مرکز فرماندهی خدا باشه و تمایلاتمون نشان بده که ما مسافر خداییم. لیلت الرقائب یکی از بزرگترین فرصت‌هاییست و یکی از با عظمت‌ترین امکاناتیست که بنا بوده رغبت ما، میل ما رو به هر چه غیر خدا تعلق پیدا کرده، در اثر نوری که این افاضه‌ای و خیری که اصابت می‌کند و این رجب الاسدی که در لیلت الرقائب فرصت طلایی فراهم می‌کنه، بنا بوده ما دوباره برگردیم و اعلام کنیم خدایا از غیر تو خسته شدیم. فقط حرب تو الیک. انشالله ماه شعبان زنده باشیم با اون مناجات پر عظمت شعبانیه که خدایا ما میخواییم از غیر تو فرار کنیم به سمت تو. تمام دنیا با تمام زیبایی‌هاش نتونست ما رو به آرامش برسونه، نتونست ما رو به خوشبختی برسونه. تازه اونایی که دنیا دارند، اونایی که ندارند که هیچ. دنیا سؤال دل ما رو پاسخ نمیده. امکانات دنیا با همه عظمتشون نمیتونن ما رو سرشار کنن. جوراب برای پای ما خوبه، لازم هم هست، اما درد پای ما رو درست نمیکنه. دنیا یه سهمی به ما میتونه بده، یه نصیبی داریم ما از دنیا که لا تنس نصیب کمن دنیا. انسان آمده است تو این عالم با جهتگیری های درستش به سمت خدای متعال به جریانی دست پیدا کنه که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه اینا مال خدا باشه. تو وقتی مال او شد بفهمه هستی چه خبره، بفهمد معنای برگ رو، باد رو، نسیم رو، معنای حادثه ها رو بفهمه. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خدای متعال میگه ما همه نشونامون رو سر راه شما گذاشتیم تا چشمی در وجود شما پلک باز کنه تا ببینید غیر اون کسی نیست تو این عالم. شما برای این اومدید. خدا اومد خودش رو نشون داد. قالیچه خلقت و لب بوم آفرینش تکون داد، اما اومد خودش رو نشون بده. با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو. ما بنا بود او رو ببینیم. از قرآن مجید فرماید بعضی ها کورند و نمیبینند. من کان فی هذه اعما، اونا که اینجا نتونستن جمال حضرت حق رو ببینن، فهو فی الاخره اعما، اونور هم از ناظر بودن به وجه الله محرومند، اونور هم نخواهند دید. همه یه قصه و قصه از اینجا شروع شد که انسان مسیر خودش رو تا خدای متعال فراموش کرد، مقصد خودش رو عوضی گرفت، راحل و کوچنده به سمت خدا نشد. دنیا با همه بن‌بستیش و هزاران بار مشتش رو باز کرد برای همه ما، اما همچنان و همیشه مقصد ماست. دنیا نه یعنی امکانات، نه یعنی خونه، نه یعنی ماشین. دنیا یعنی اونجایی که اولویت کمتری داره. دنیا یعنی اونی که امیرالمؤمنین ارواح نافدا فرمودن من اشتغل بالمهم فقط ضیع الاهم. هر کی به کار مهم مشغول بشه کار مهمتر رو ضایع کرده. دنیا یعنی غیر الله اکبر، که اگر کسی به سمت خونه، پول، زندگی، جایگاه با جهزگیری خدای متعال حرکت کنه همش میشه جنبه الهی، همش میشه الالله، فی سبیل الله، همش میشه اینها.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
اما اگر خدا مقصد نبود در غذا خوردن من، در راه رفتن من، در این جزئیات حتی، حضرت ابراهیم در قرآن فرمود آب می‌خورد، قضا میخورد به اون نگاه میکرد، میفهمید که ساقی کیست، مطعم کیست، وَلَّذِي يُطْعِمُنِ وَيَسْقِينِ، از دست او میگرفت، میفهمید که هر چه غیر اوست همش واسطه است. گفت از سبب سازی او حیران شدم و سبب سوزیش سرگردان شدم، دیده‌ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ و بود. همه ماجرا اینه. ما سر سفره آفرینش نشستیم، این همه هم نعمت و امکانات که اگر بخوایم بشماریم به تصریح قرآن حتی نمیتونیم بشماریم، که ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، برای اینکه به جمال او برسیم. گر شبی در منزل جانانه مهمانت کنند، گول نعمت را نخور، مشغول صاحب خانه باش. ما رو برای او، ما رو برای خودش آورده. لذا در دعای شریف کمیل ببینید چقدر این نگاه در کلمات مولای ما آقا امیرالمؤمنین موج میزنه. با این تعابیر شروع میشه که اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء، همه موجودات، همه اون چیزی که لباس وجود و شیئیت به تن خودش کرده، رحمت تو در همه اینا موج میزنه. و من اینا رو ندیدم، من اینا رو ندیدم، خسته شدم، به هم ریختم، پرخاشگری های ما، بی انگیزگی های ما، افسردگی های ما، تیرگی های ما، مال این است که این وجه جمال حضرت حق رو ندیدیم. و به قوت کلتی قهرت بها کل شک، تو یه اراده‌ای داری، یه قدرتی داری، همه چیز مقهور تو، همه چیز شکست خورده تو. زور خدا از زور آمریکا بیشتره مردم، زور خدا از زور دلار بیشتره، زور خدا از زور هر چیزی که برای خودش میخواد اعتبار قائل بشه بیشتره. ما گم کردیم وسط میدان نگاه کردن به صحنه ها اون حقیقت قاهر رو، اون قالب علل اطلاق رو. و ذل لها کل شیء، همه چیز در برابر او ذلیله. ما اینو باور نکردیم، باور نکردیم، اینو باور نکردیم. لذا رذائل اخلاقی مثل حسادت، مثل کبر، مثل حسد، مثل عجب، مثل بخل، این رذائل اخلاقی یعنی وجودی که از عظمت خدای متعال بیخبره، در وجود او این رذائل اخلاقی رشد میکنه. منبت و محل رویش قلبی که خدا رو با این عظمت ها نشناخته میشه رذائل اخلاقی، و نشانهاش میشه معصیت ها، گناهان، غیبت کردن، تهمت زدن، دروغ گفتن، زخم زبون زدن. همه اینا نشون میده که طرف مسافر خدا نیست، کسی که مال مردم میخوره، کسی که بی اعتنای با آبروی دیگری. گناه یعنی فاصله گرفتن از سیر الالله و ندیدن جمال و جلال عزت حق در در و دیوار این عالم. گناه یعنی انصراف انسان از انسانیت. لذا بلا فاصله بعد از این تصویرهایی که دل آدم قش میره، ضعف میکنه که همچون خدای با عظمتی داره که ما به دریا حکم طوفان داده ایم، خدایی که اگر نازی کند در هم فروریدن قالب‌ها، بعد از تصویر این زیبایی، این جمال مطلق، این کمال مطلق که جز به زبان امیرالمؤمنین و فرزندان او هر تصویری از خدا ارائه بشه تصویر غلطی است. سبحان الله اما یصفون. مگر این عباد مخلص بنشینن خدا رو برای ما تصویر کنن، خدا رو برای ما مجسم به معنای خودش. بله او از هر وصفی بریست، اینا بحثای کلامی و فلسفی سر جای خودش. کدوم خدا؟ بذار گاهی اوقات میگن که ما بدون اهل و بیت نمیتونیم به سمت خدا بریم، بعضی این معنای ظاهریش رو میگیرن که درستم هست، که مثلا بگیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، که بریم از حضرت معصومه سلام الله علیها بخوایم که بیبی جان شما پیش خدا شفاعت ما رو کن، این درسته. یا امیرالمؤمنین شما شفاعت ما رو کن، درسته. شما برای ما رو بزن، اینا همش درسته. اما اصل این که با اهل بیت باید تا خدا رفت، باید اون خدایی که اهل بیت تصویر میکنن، دیگران که نمیتونن این عظمت ها رو ببینن که بخوان برشون ازشون برای ما حکایت کنن. ای علی، ای آن که جمله عقل رو دیده ای، شمنه ای واقع از آن چه دیده ای. اون علی که لوکش فلغتا مزدد و یقینا، اون علی داره میگه مردم در و دیوار این عالم جلوه های خداست و دعوت اوست، مهر اوست، رحمت اوست، آغوش باز اوست، دستان پر از عطا دراز شده او به سمت شماست. که یکی از دعاهایی که شب جمعه به ما گفتن بخونید همینه، یا واسطل یدین بالعطیه. نمیگه بیاید بگیرید، میگه بیاید بردارید. واسط یعنی کسی که دستش دراز کرده به عطیه، به عطا دادن. اگر این خدا شد و به عظمت کلتی ملعت کل شای، عظمت تو همه چیز رو پر کرده، تو اگر نازی کنی در هم فروریدن غالب ها، همه چیز دست تو. و این فرازها و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شای، بلا فاصله بعد از این که میگیم یا نور و یا قدوس، که الله نور السماوات والارض، بعد میگیم حالا خدایا توی همچون خدایی بودی، من غرق گناه بی توجهی به تو هم، من غرق میل به غیر تو هم، غرق این هستم به غیر تو دست پیدا کنم، که الحمدلله چون خدا رب العالمینه، ربوبیتش همه عوالم وجود رو گرفته، چقدر از ما رو در رسیدن به هوس‌ها و هراس‌هامون، چقدر رسیدن به حباب‌ها و سراب‌هامون، چقدر ما رو ناکام گذاشته. ماشاءالله باشه به این خدا.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان،
بهار را میمانیم. بهار را میمانیم فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانیم. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. درباره فایده باورداشت مهدویت گفتگو کردیم، صحبت کردیم و از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام مسئله رو پی گرفتیم. رسیدیم به دانجایی که از جمله ثمرات و برکات باورداشت مهدویت رو از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام بحث آرامش روحی و روانی و قلبی مؤمنان و منتظران معرفی کردیم. چند منظر رو امیرالمؤمنین در این رسیدن به آرامش مطرح فرمودند. یکی پرسیدن از معصومین. معصومین عالمان حقیقی هستند، معصومین راسخان در علم و عالمان به تعبیر کتاب خدا هستند. سینه معصومین جایگاه حقیقت قرآنی است. معصومین نعمت ظاهر و باطن خداوند هستند. در این نوبت می‌خوایم به مورد پنجمی که امیر مؤمنان علیه السلام اشاره کردند بپردازیم، یعنی آنجایی که می‌فرمایند معصومین نعمت ظاهر و باطن خداوند هستند. قرآن کریم در تبیین و معرفی نعمت‌های بی‌حساب خداوند چنین می‌فرماید. با هم بشنویم.
خداوند نعمت‌های ظاهر و باطن خود را برای شما فراوان نمود. سوره مبارکه لقمان آیه شریفه 20.
سوره مبارکه لقمان آیه 20 رو با یکدیگر شنیدیم. چقدر آیه است که میتواند ما رو در رسیدن به اون نقطه ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام تعریف میکنند و یا بهتر به سرزمینی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ما را بدان سرزمین مقیم شدنمون و درون دعوت میکنند این هست: خداوند نعمتهای ظاهر و باطن خود را برای شما فراوان نمود.
زیاد میگوید از سید خود امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره فرمایش خدا نسبت به آیه 20 سوره لقمان پرسیدم. امام در جواب فرمودند: نعمت ظاهری امام ظاهر و نعمت باطنی امام غایب است. از ایشان در ادامه پرسیدم: در امامان کسی هست که غایب شود؟ امام فرمودند: بله، از جلوی چشم مردم شخص او غایب می شود، ولی یاد او از دلهای مردم غایب نمی شود و او 12 از ماست. بهار الانوار جلد 51 صفحه 150.
بی تردید بنا به نقل آشکار قرآن نعمتهای خداوند بیکرانه و تأمل برانگیز این آیه، یعنی هر گونه که نگاه می کنیم و از هر جهت که مطالعه میکنیم این مسئله رو میابیم که نقل قرآن نقلیست آشکار نعمتهای خداوند بیکران است و همانطور که قرآن فرموده است هیچ کس نمیتواند آنها را شمارش کند. اگر انسان را با همه ابعاد وجودیش آنچنان که خالقش معرفی کرده مورد مطالعه قرار دهیم، میبینیم و اقرار میکنیم که سعادت ابدی او در گروه نوع زندگی انسانی او در دنیای مادی رقم می‌خورد و با این نگاه بزرگترین نعمت و بلکه رحمت آفریدگار پروردگار نعمت و رحمت هدایت و داشتن الگو و نمونه است. داشتن امام و پیشوای معصوم نعمتی است که سایر نعمت‌ها با آن قابل مقایسه نیست. این خیر کثیر است و آن متاع قلیل. سخن آشکاری است. همه ما منتظران به این جنبه کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام باید برسیم که نعمت ظاهر و باطن خداوند رو قدر بشناسیم، نعمتی که نعمت هدایت با اوست و ما رو با آن قله‌ای که قله تقرب آفریدگار پروردگار هست میرسونه.
رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز را آغاز میکنیم با تلاوت آیات 23 تا 33 سوره مبارکی حج و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت هل الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا لباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد ظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي الطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لكم فيها منافع إذا أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی. در آیات گذشته قرآن سرانجام شوم کافران را بیان فرمود. در آیات تلاوت شده امروز ابتدا فرجام مؤمنان را توضیح داده می‌فرماید: بیگمان خداوند آن کسان را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند به بهشت‌هایی در خواهد آورد که در آنها نهرها جاری است. آنان در آنجا با دستبندهایی از طلا و مروارید زینت داده می‌شوند و لباس‌هایشان از حریر است و به گفتار پاکیزه هدایت می‌شوند و به راه خداوند ستوده راهنمایی می‌گردند. در شأن نزول این آیات که به توصیف سرانجام مؤمنان پرداخته و نیز آیات 19 تا 22 که درباره کافران سخن گفته، در تفسیر مجموع البیان چنین روایت شده است که روز جنگ بدر 3 نفر از مسلمانان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حمزه سید الشهدا و عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب بودند به میدان نبرد آمدند و به ترتیب ولید ابن عتبه و عتبت ابن ربیعه و شیبه ربیعه را از پا در آوردند. و این آیات در رابطه با این واقعه نازل شد و به تشریح سرانجام هر یک از 2 گروه پرداخت. روشن است که مصداق این آیات تنها منحصر به این گروه نمی باشد، بلکه این آیات در حقیقت بیانگر سرانجام تمامی کسانی است که در جبهه های حق علیه باطل به نبرد می پردازند و با ایثار جان خود به تحکیم مواضع اسلام کمک می کنند. در این آیات تا به حال درباره کفار به طور مطلق سخن گفته می شود. در آیه بعد قرآن درباره دسته خاصی از کفار که مانع ورود مؤمنان به مکه گردند سخن گفته و می فرماید: بیگمان آن کسان که کفر ورزیدند و مردم را از راه خدا و مسجد الحرام که مقیم و سفری در آن یکسان است باز دارند، مستحق عذابی دردناکند. و هر کس بخواهد در این سرزمین از طریق حق منحرف گردد و دست به ستم زند، از عذاب دردناک به او می چشانیم. در این آیه به کافران هشدار داده شده است که یکی از اعمال بسیار ناپسند در نزد خداوند بازداشتن مردم از انجام وظایف عبادیشان می باشد. منظور قرآن از بازداشتن از راه خدا که در آیه 25 از آن سخن گفته شده است، هر گونه فعالیت تخریبی و تبلیغاتی است که باعث انحراف مردم از حق گردد. در ادامه آیه به عنوان یک نمونه مهم جلوگیری از ورود مردم به مکه و انجام اعمال عبادیشان مطرح شده است و در ادامه به تناسب بحثی که در آیه گذشته درباره مسجد الحرام به میان آمد، قرآن درباره خانه خدا و مراسم حج می‌فرماید: و یاد کن زمانی را که جایگاه خانه کعبه را برای ابراهیم آماده ساختیم و به او گفتیم چیزی را شریک من قرار مده و خانه ام را برای طواف کنندگان و رکوع و سجود کنندگان از هر آلودگی پاک گردان. آیه بعد خطاب به ابراهیم ادامه می دهد: و در میان مردم برای ادای حج بانگ زن تا مردمان به سوی تو فرا آیند، پیاده و یا سوار بر شتران لاغرمیان که از دره های عمیق می آیند.